بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چشم، بحث ما به مناسبت اضطرار به پوشیدن لباس مخیط در حال احرام بحث رو کشندیم به قاعده اضطرار به طور مطلق. گفتیم قاعده ایست که در تمام فقه، عبادات، معاملات، حدود در ابواب فقه از این استفاده میشه، اما مستقلن در کلمات فقها مطرح نشده و سزاوار است مطرح بشه. بعد رفتیم سراغ ادله‌ای که برای این قاعده است. اول از آیات قرآن استفاده کردیم، 5 آیه بود که این 5 آیه در مورد گوشت های حرامه. میگه الا مسترتم، اگر مستر به خوردن گوشت حرام شدید مانعی نداره. و ما آمدیم گفتیم القاء خصوصیت از مورد میکنیم و با توجه به القاء خصوصیت می توانیم تمام موارد استرار رو به این الا مستعرتون که در این 5 آیه به آن اشاره شده، ما می تونیم تمام موارد استرار از اون استفاده کنیم با الغای خصوصیت، در حالی که موردی که وارد شده و مفهوم آیه خصوص استرار به اکل میته و گوشت‌های حرام. قاعده چی؟ الان عرض میکنم فرق قاعده استرار، قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر و قاعده اکراه و قاعده تقیه، 5 تا قاعده هستند با هم ارتباط دارند. فرق این 5 تا را الان اگر عجله نکنید عرض میکنم. چند روایت پیدا شد که خود امام به این روایات استدلال کرد، به این آیات استدلال کرده برای غیر مورد گوشت های حرام. تکرار میکنم چند روایت داریم که امام استدلال به این آیات میکنه برای استدلال در امور دیگر و نشان میده امام القاء خصوصیت فرموده و نظر مبارکشون این است که این آیات، این استرار در این آیات منحصر به مورد نیست. اجازه بدید این چند روایت رو بخوانم. آیه القاء خصوصیت نداره، ولی که آیه میگه الا مسترتم الا اکله، متعلقش اینه. و اما روایت اول روایتی است که در جلد 4 وسائل در ابواب قیام نماز باب 7 حدیث 1، روایت صحیح السند هم است. عن محمد بن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره، باید بصره ما باشه مگر اینکه عن الرجل اول مرأة باشه، چشمش از بین رفته، فیعتیه الاطباء، اطبا میان فیقولون نداویک، میگن ما درمانت میکنیم. معلوم میشه همین آب مروارید داشته. شهرن او اربعین لیله، یک ماه یا چهار شبان روز، مستلقیان کذالک یا سلی، 30-40 روز باید سربالا بخوابه، تکون نخوره. سابقا وقتی میخواستن آب مروارید رو درمان کنن، این کنار مردمک چشم و کنار عدسی چشم رو میشکافتن و این عدسی چشم رو که تاریک شده بود، اسمش آب مرواریده، بیرون می آوردن و بعد بخیه می کردن. این بخیه تا 40 روز بعد بخوابن که محکم بشه، بلند می شدن، پاره می شد، خونریزی می کرد. حالا خیلی آسان شده، سرپایی میاند و معالجه می کنن. اولا نمی شکافن مگر به اندازه 1 میلیمتر، بعد هم اون رو یه دستگاه مکنده مثل جاروبرقی خیلی کوچک میکنن داخل، اون عدسی رو نرم میکند و میمه که میاره بیرون. بعد هم یه لنز رو قشنگ تا میکنن که از این 1 میلیمتر وارد بشه، وارد میکنند و اونجا بازش میکنن. بخیه هم احتیاج ندارین، 1 میلیمتر همون وقت چشم و زارش رو میبندن، یه روزو بلند میشه، مرخص هم میشه. اون وقت اینطور نبود، تا چند سال قبلم همینطور شب و روز ها باید سربالا بخوابه، برای اینکه این عدسی چشم رو که بیرون آوردن جاش بخیه کردن، پاره نشه، خونریزی نکنه، دردسر ایجاد نشه. اطبا آمدن گفتن 1 ماه یا 40 روز باید سربالا بخوابی، کذالک یا سلی، نمازش هم باید همین مستلقیان بخواند. فرخص فی ذلک، امام صادق اجازه داد و قال فمن اضطر غیر باغن ولا آد فلا اسم علی. امام به اون آیه شریفه استدلال کردن، در حالی که راجع به گوشهای حرام نیست، راجع به نماز مستلقیان هست به واسطه ضرورتی. این یه روایت که روایت معتبری است و امام استدلال به این کرده در غیر مورد گوشتهای حرام. روایت دومی داریم که این روایت در باب در جلد 16 ابواب اطعمه محرمه، باب 56. حدیث 7 ابواب اطعمه محرمه، باب 56 حدیث 7. این در تفسیر علی ابن ابراهیم عن حفص ابن قیاس قال قال ابو عبدالله علیه السلام ما منزلت الدنیا من نفسی الا بمنزلت المیت از تررت الیها قلت منها. دنیا در نزد من مثل میت است، مستر بشم استفاده میکنم، فقط از گوشتهای حرام یا نه از هر چیز دنیا به مقدار ضرورت استفاده میکنم. امام از اون استراره به میته آمد توسعه و تعمیمی برن فرمود که شامل همه مسائل دنیا میشه. این حدیث دوم حکم فقهی نیست، اما عمومیت آیه رو ثابت میکنه. و اما حدیث دیگری هست و اون حدیث در باب 18 است از ابواب حد زنا، جلد 18 هم. تکرار میکنم، جلد 18 هم ابواب حد زنا، باب 18 حدیث 7. روایت مفصلی است، روایت جالبی است، مرسل است عن بعض اصحابنا. قال اتت امرأتون الى عمر، زنی آمد پیش عمر، فقالت یا امیر المؤمنین اینی فجر تو، من عمل نامشروع به جا آوردم، فاقم فیه حد الله، حد خدا رو درباره من اجرا کن. فامر برجمها، عمر بدون اینکه سوال کنه چی بوده، کی بوده، کجا بوده، چرا، به چه علت، گو ببرید و سنگ بارانش کن. و کان علی علیه السلام حاضرا، امیر مؤمنان حاضر بود. فقال له، به عمر گفت سلها کیف فجرت، از این سوال کن چی شد که این عمل انجام دادی. قالت، زن گفت کنت فی فلات من الارض، نریه بیابان بودم، فاصابنی عطشون شدید، فوق‌العاده تشنه شدم، فرفعت لی خیمه، از دور چشمم خیمه افتاد، فعتی توها، آمدم سراغ خیمه، فاصبت فیها رجلا اعرابی، یا یک مرد عربی رو در اونجا دیدم، فسألته الماء، گفتم کمی آب به من بدی سیراب بشم، فعبا علی ان یسقینی، فعبا علی ان یسقینی، ابا کرد که منو سیراب کنی، الا ان امکنه من نفسی، مگر اینکه خودم رو در اختیار او بگذارم. گفت بدون این آب نیست. فولیت منه حاربه، فرار کردم، فشتد بی العطش، عطش شدیدتر شد، حتی غارت عینای، چشمام تو گودی رفت از شدت عطش، و ذهب لسانی، زبانم هم خوش شد، از کار افتاد، فلما بلغ منی، به این حال و روزگار افتادم، اتی توهو، آمدم سراغشو، فسقانی سیرابم کرد، و وقع علیه، به من تجاوز کرد. فقال له علیون علیه السلام، علی علیه السلام به عمر گفت هذه التي، این زن اون کسی است که قال الله عز وجل فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی، این داخل در اون آیه شریفه فمن استر است. امام علیه السلام این قاعده استرار که در این آیه هست درباره گوشتای حرام آورد درباره کسی که در مسائل ناموسی استرار پیدا کرده است. حدیث چهارمی هم هست در اینجا که مرحوم مفید در ارشاد نقل کرده، همین بابی که ذکر کردم حدیث هشتمه، اون حدیث هفتم بود، حدیث هشتم همین باب مرحوم مفید در ارشاد نقل کرده که رو العامة والخاصة عامه و خاصه روایت کردن که ان امرأتن، همون داستان رو ذکر کرده با عبارات دیگری. معلوم میشه این روایت هم عامه نقل کردن هم خاصه، داستان این زنی که مجبور شد برای حفظ جانش تسلیم اون شد. آخرش هم دارد که امیر مؤمنان فرمود الله اکبر، فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم. فلما سمع عمر ذلک، وقتی عمر اینو شدید، مال خلا سبیلها، زنو رها کرد و از رجم او صرف نظر کرد. واقعا مسئله این بوده است که اگر امیر مؤمنان و علم علی علیه السلام نبود، در دوران خلفا آبروی اسلام می رفت. با اون احکامی که اونا صادر می کردن بی حساب و کتاب، و با این تنبیهات و تنبهات و اشارات و ارشاداتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام می کرد، اسلامو نجات می داد. حالا این خوبه، گاهی یه مسئله می آمدن سوال می کردن از خلیفه، حج فکر می کرد جواب نداشت، می گفت اصحاب رو حاضر کنید، اصحاب رو حاضر می کردن، سوال می کرد در زمان پیغمبر یه همچین مسئله واقع شد، می گفت نه اصلا یه همچین مصداقی نداشت، پیغمبرم حکمی صادر نکرد. بعد می گفت بفرستید دنبال ابوالحسن علی ابن ابی طالب علیه السلام، بیاد او حل این مشکل رو میکنه. پشتوانه علمی اسلام به اعتراف شیعه و اهل سنت در زمان خلفا علی علیه السلام بود، و اگر ارشاداتون حضرت نبود، مردم میگفتن عجب دینیه، قانونش ناقصه، برای این مسئله برنامه نداره. علی علیه السلام میامد و برنامه رو برای اونها روشن میکرد. بنابراین این آیات با توجه به این که عرض کردم، الغای خصوصیتش قطعیه. و اما تناسب با که موضوع که عرض کردم، معنیش این است وقتی یه حکم میدن دست عرف با موضوعش میسنجه، میگه خب این گوشت حرام اجازه داده شده لابد به خاطر ضرورت شه، جایی دیگر هم ضرورت باشه همینه. تناسب حکم و موضوع، موضوع گوشت حرامه، حکمش هم اجازه داده شده لضرورته، میگه نکته ضرورته. به عبارت دیگر از تناسب حکم موضوع، علت حکمو به دست میاره. علت انما هی ضروره، میشه مثل قیاس منصوص الاله، جاهای دیگری هم این حکم رو جاری میکنه. شبیه منصوص الاله از کردم، نه منصوص الاله. بله، خب تا به اینجا آیات پنجگانه رو گفتیم و شواهدی هم نقل کردیم و عمومیتش رو هم ثابت کردیم. دومین آیهی که میشود بهش استدلال کرد، آیه مربوط به عسر و حرج که قرآن مجید میفرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بله، این در سوره حج آیه 87 و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. بسیاری از موارد اضطرار، همش نمیگم، بسیاری از موارد اضطرار مصداق حرج. سومین آیات هم آیات ضرره، و همین و همچنین روایات لا ضرر. بسیاری از موارد اضطرار مصداق لا ضرره، بسیاری مصداق لا حرجی. بنابراین در اون مصادیقی که داخل در عنوان لا حرج یا داخل در عنوان لا ضرر میشه، میتوانیم به اونها استناد کنیم. این قول، این سوالی است که دیروز هم عنوان شد، الان هم تو ذهن خیلی شما ممکن است باشد. ما الفرق بین قاعده لا حرج، لا ضرر، اضطرار؟ خب اگر اینا همه یه چیزن، چرا قواعد متعددی قرار بدیم، یه قاعده قرار بدیم، عناوین مختلف بهش مترتب بشه؟ جواب این است، ما 5 تا قاعده در فقه داریم شبیه همه اما عین هم نیست. یکی قاعده اضطرار، دوم قاعده لا حرج، سوم قاعده لا ضرر، چهارم قاعده اکراه، رفع ما اکره علیه، پنجم قاعده تقیه است. اینا خیلی جا قدر مشترک دارن. گاهی می شود در یه مورد تقیه هم لا ضرره، هم لا حرجه، هم اکراهه، هم اضطراره، هم تقیه است. ولی گاه می شود اینا از هم جدا میشن. حالا دونه دونه رو من شرح میدم تا جدایی اینا رو از هم بدانید. اما قاعده اکراه، اکراه فقهی دارم میگم نه اکراه لغوی، قاعده اکراه فقهی آن از کسی دیگری را تهدید کند به انجام کاری. تهدید یا جانی باشه یا ضرر مالی باشه یا عرض آبرو باشه، هر چی میخواد باشه، شخصی تهدید کند چه روزت رو بخور و الا فلان کار انجام بده و الا، اینو میگن اکراه. رفع مستکره یا ما اکره علیه، این یه قاعده است، قاعده سل اکراهه که در صوم هم گفته شده که اگر کسی را اکراه بکنن بر خوردن روزه‌اش، این مجبور روزه رو بخوره، بعدن هم غذا بکنه. اما غیر از اجباره که بخوابونن آب تو دهنش بریزند و اینها، اون اصلا روزش باطل نمیشه. این قاعده اکراه. و اما قاعده ضرر که معلومه، لا ضرر مال مواردی است که ضرری جانی، مالی، ناموسی، آبرویی، ضرری به انسان میرسه، لا ضرر میاد بر میدارد. منتها معروف این است که لا ضرر رفع حکم میکنه، اثبات حکم نمی کنه. یعنی چه؟ یعنی احکام ضرریه برطرف میشه. وضو باعث ضرر شد برای این آقا، لا ضرر وضو بر میداره. صوم باعث ضرر شد برای این آقا، بر میداره احکام ضرریه رو بر میداره. اما چیزی اثبات نمی کنه لا ضرر. به عقیده بعضی نافی حکمه، نه مثبت. ولی ما در قاعده لا ضرر در قواعد الفقهیه نپذیرفتیم، ولی خب خیلی ها قائلن که لا ضرر فقط نفی حکم میکنه، اثبات حکم نمی کنه. این ضرر، حالا اون در باب لا ضرر بحث که ضرر شخصی، ضرر نوعی است، وارد جزئیات اجازه بدید نش. قاعده اکراه از ناحیه دیگری است. قاعده لا ضرر از ناحیه خود انسان ممکنه باشه. وضو میخواد بگیره، ضرری است، شخصی او را وادار نمی کنه. اکراه همیشه از سوی شخص خارجه، ولی قاعده لا ضرر مقید به این نیست که کسی از بیرون، نه این روزه برای من ضرر داره، کسی هم به من اجباری نکرده. قاعده اصل و حرج کاری نداره به اکراه بیرونی. یا آدمی از خارج مجبور کرده ما رو، نه، کارم به ضرر نداره، ضررم نمی کنه. شخص ذوالعطاش، آدمی که به بیماری عطش گرفتاره، اگر روزه بگیره حرجی برش، نه اینکه مریض میشه، ضرر نداره، حرج داره. پیر ناتوان روزه بخواد بگیره تا عصر جانش به لبش میاد، اما مریضم نمیشه، مشقت داره. این داخله در قاعده چی میشه؟ قاعده اصفرج میشه. پس اکراه معیارش روشن شد، ضرر معیارش روشن شد، حرج معیارش روشن شد، و معلوم شد اینا از هم جدا میشن. نه ضرر نداره، سخته. لا یتحمل عادتن مریض نمیشه، ضرری نداره، ولی تحملش سخت، مشقت داره. بخواد به این سه نماز بخونه هیچ مریض نمیشه، اما سخت، باید بشین. پس قاعده لا حرج جدا شد، قاعده لا ضرر جدا شد، قاعده اکراه جدا شد. و همچنین تقیه. تقیه معمولا در مورد مسائل مذهبیه، یه فصل جداگانه برای خودش داره، ولو خطری ضرری ممکنه باشه، ولی عنوانش عنوان اخفاء مذهبه. اخفاء مذهب برای دفع خطر و ضرر، گاهی هم برای تحبیب، که داخل در عنوان ضرر حرج هم نیست، تقیه تحبیبی. ما اگر در نماز اینها شرکت نکنیم شق عصای مسلمین میشه و این اختلافی میشود. ما میخواییم اینها رو تحبیب کنیم، جل و جذب کنیم به مذهب اهل بیت، با اونها هماهنگی میکنیم، تقیه مداراتی، تحبیبی، هرچی میخواد اسمش بذارید. این نه اصل و حرجی هست و نه ضرری هست و نه اکراهی هست و یه عنوان مستقلی برای خودش داره. این چهارم. پنجم قاعده اضطراری که درش هستی. اضطرار ممکنه مصداق ضرر باش، ممکنه مصداق حرج باش، ممکنه مصداق اکراه باش، ممکنه مصداق تقیه باش، اما ممکنه هیچ کدوم از اینها هم نباش. کسی میخواد سفر بکنه تجاری، ولی در این سفر هم ممکن است مجبور به اکل میته بشه، میتوانه این سفر ترک کنه. عدم و نفعه، عدم و نفعه، ضرر نیست. ما بهش میگیم تجارت تو تعطیل نکن، برو به این تجارت، اگرم مجبور شدی به اکل میته، اکل میته بکن. میتوانست نره، چی میشد؟ ضرر؟ نه، عدم و نفع میشد، عدم و نفع میشد. قاعده اضطرار مقین نیست حتما ضرر باشه یا اکراه باشه یا تقیه باشه یا حرج باشه، میتواند از اینها هم جدا باشه. این جمله رو که میگم دقت کنید، و مما یدل، اجازه، و مما یدل بر این که اینها غیر همند، حدیث رفع که الان میخونیم، رفع ان امتی تسعت و اشیا تا میرسه ما اکرهو علیه و مزتر الیه و ما لا یطیقون. دقت کنید، سه چیز از نه تا. وقتی میگه نه تا این سه چیزی میگه، یعنی اینا جدا هستن از هم، نمیشه اینا یکی باشن. ترادف که نی، نه تا میفرماد پیغمبر. ما اکره و علی جداست، مستر و علی جداست، مالای و تیغون. من میگم مالای و تیغون حرجه، دقت کنید. چرا مالای و تیغون حرجه؟ چرا مشقته؟ برای این است اگر مالای و تیغون به معنی عدم قدرت باشه، تکلیف با عدم قدرت که محاله، منتی نداره برداشتنش. خداوند میگه منت بر شما گذاردم، واجب نکردم به آسمان پرواز کنید. اصلا نمیشه ما رو تکلیف بکنن به آسمان پرواز کنیم به صورت عادی. منت گذاشتیم بر شما، پرواز به آسمان رو چیز کردیم، پرواز به کرات دیگر رو نه. مالای و تیغون اگر به معنی محال باشه، تکلیف به محال غیر ممکنه، برداشتنش هم منت نیست. رفع عن امتی منته، خداوند منت بر ما گذاشته، مالای و تیغون برداشته، یعنی اسر و حرج و مشقت، و نه مالای و تیغون یعنی محال. مالای و تیغون به صورت محال نیست. محال باشه که تکلیف نمی کنه خداوند، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، منتی هم نیست. خبره اون آیه فعلی هذا، سه عنوان جدا از هم در حدیث رفع ذکر شده، معلوم میشه استرار، اکراه و حرج. اینا عناوین مستقلن که پیغمبر اکرم تحت عنوان نه چیز اینها رو شمرده. خب تا به اینجا بحث ما در مورد آیات روشن شد. از اینجا بریم سراغ دلیل دوم که روایات. بله، مورد آیات پنجگانه حق با شما ضرره، اما مفهوم مستر و علی کبرای آمیز که غیر ضرر رو هم شامل می شود. و اما حدیث، اول حدیث رفع رو عنوان می کنیم. حدیث رفع رو همه تون در اصول خونده اید، نه چیز رو فرمود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بعضی از طرق حدیث رفع هم معتبر است و حدیث رفع مشهور و معروف هم است، از سنن نمیشه ایراد کرد. قال رسول الله رفع عن امتی تسعة اشیاء، الخطا این اول، و نسیان دوم، ما اکره علی سوم، مالای علمون چهارم، مالای و تیغون که من گفتم یعنی مشقت و حرج پنجم، مستر و الی ششم، ول حسد هفتم، و تیره فال بد زدن هشتم، و تفکر و فل وسوست فل خلق اونم نهم. منظور این وسواسی های هست که میان پیش ما هم خیلی سوال میکنن، با تو ذهنمون یه مسئله بدی گاهی میاد، مثلا علیاذ بالله تو ذهنمون به خدا بد میگیم، به پیغمبر بد میگیم، به ائمه بد میگیم، به اولیاء الله تو ذهنمون چیزای بد میاد، چه کار بکنیم، بیچاره شدیم، کافر شدیم. میگیم نه، اینا یه نوع وسواس شیطانیه و در روایت هم آمده علاجش هم گفتن لا حول ولا قوه الا بالله، حل میشه. اگر بهش اهمیت بدی شیطان بیشتر میاد وسوسه میکنه، اعتنایی نکنید، اهمیتی ندید. خب در این نه چیز مستر و الی صریحا یکی ذکر شده، بقیه روایات فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.